ترانه باران.
گزارشگر علیرضا شاه‌حسینی. کاری از حسین مشفق.
عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و کلیه شنوندگان گرامی و دوست داشتنی برنامه ترانه باران. علی اکبر وفای نژاد هستم، ساکن روستای دهخدا در منطقه خوشابوای تو دربار دامغان. دامداری در فصل بهار تقریبا سخت‌تر و دشوارتره. چرا؟ زمانی که موقعیت و شرایط آب و هوا نامشخصه. دامدار تازه از 15 فروردین ماه از منطقه زمستونه یا آغل دامش میان بیرون و همراه به قول ما ورپی، یعنی بره‌ها همراه مادر میان بیرون و خارج از اون اتراقا یا سرپناه زمستانه میشن. به این دلیل عرض میکنم زمان بسیار حیاتی و سختیه. چرا؟ چون یه چوپان یا خود دامدار باید تشخیص بده که این شبا این روزا احتمال بارندگی زیاده، یا به قول ما اون شیشه‌ای که در عرف عامیانه و مردمی روستا گفته میشه زمان سرما و بارندگی نامشخص یا از پیش تعیین نشده هست، که قطعا دامدارا سعی میکنن این شبا نزدیک به مناطق سرپناه یا پوشیده مثل آغل، سازه هایی که توی خاک حفر میشه و زبان ملیش لو گفته میشه، اطراف این باشن که با شروع شدن رعد برق و اینها بتونن به این سرپناه مراجعه کنن.
سری زدیم به رضاآباد خارتوران، یکی از روستاهای شهرستان میامی که حدوداً 235 کیلومتر با شهر شاهرود فاصله داره. اونجا آقای پارسا یکی از شترداران روستای رضاآباد خارتوران رو دیدیم. پارسا با کلاه حصیری زیر آفتاب سوزان بهاری منطقه رضاآباد خارتوران کنار شتراش نشسته بود و نگاه میکرد به دشت. ازش خواستیم که از رضاآباد خارتوران برای ما بگه.
روستای رضاآباد یک روستای عشایری هست که در حدود 235 کیلومتر با شهرستان شاهرود و 500 خورده با مرکز استان فاصله دارد، که در مرز تقریبا دو استان سمنان و استان خراسان رضوی قرار دارد و همه اینها عشایر هستند و جز عشایری شغل دیگری ندارند. اون عشایری هم در مقطع گوسفند و بز و شتر و خانما هم در مقطع گلیم بافی، قالی بافی، پشتی بافی، ارزم به حضورتون که غیر اینا مشغول هستن. سال 90 حدود 70 خانوار، 75 خانوار بودن، ولی 17 خانوار اینا به علت خوشسالی دامشون رو فروختن و کوچ کردن به شهرستان سبزوار و روستاهای اطراف سبزوار. بودن 60-62 خانوار دیگر باقی ماندن.
آخ اگر آتش خورد عالم جل آلائی، منو پروانه پروای نداره می.
اینجا دشت چاهشور، یکی از دشت ها و کویرهای نزدیک رضاآباد خارتوران. آقا هادی عزیز هم با ما هستن و میخوان نوع این شترها رو برای ما بگن. آقا هادی چند نوع شتر داریم با اینجا؟
شتر ولایتی داریم، شتر به قول ما سندی داریم، از دو نتاجن، دو نسلن
اینو... شتر سندی؟
بله، نسل اینو از کشور خارجی میارن، لوکشون میارن داخل ول، من جفتگیری که میکنن بعدا حاشیهاشو دیگه از دو نتاج میشه، دو نسل میشن.
این بچه های شتر دو رگه میشن؟
بله، به شتر نر لوک میگن، به شتر ماده ارمانه میگن.
این شیر شتر رو چه زمانی شما میدوشین؟
شیر شتر رو تابستون هم میدوشن، بهار هم میدوشن، شتر آروم باشه. شتر شیرش رو میگیرن سالونا، میگن بعدا میزنن داخلی هم پوستی گوسندی مشکوله درست مونن، بهش میگن گورماس، اونو میخور. خیلی سردم هست.
گورماس درست؟
بله.
خب برای ما میفرمایین همین شتری که الان توی دشت چاهشور داره برای خودش چرا میکنه و شما ساربون هم کنارش هستی، آتیشت هم به راه اون کتری زغالیت هم روی آتیش داره قلقل میکنه، چه خدماتی رو به یک ساربون و اون شتردار میتونه داشته باشه؟
گوشتش میشه استفاده که از پشمش برای کلا، برای شال، برای سفره خمیری که خمیر منن نون خود منن، شیرش هم برای بیماری میگن خوبه.
از خود شیر شتر چه چیزایی میگیرن؟
کره میگیرن، اینجا هم که سارونا گرماس درست منن میخورن.
میخواییم با موتور بریم نزدیک شترها و آقا هادی با صدا کردن شترها، اون رمزی که بین سارون شتر هست، شترها رو جمع بکنه. آقا هادی بریم
بریم.
برو آقا هادی.
آقای دکتر فرور استاد دانشگاه و محرک درباره زندگی شتر پرسیدیم که آیا شتر باعث تخریب مرتع می شود یا نه؟
والا نظر بنده درست برعکس این هست و نشون داده شده چه در ایران چه در کشورهای دیگه، کنیا و و و، که وجود شتر باعث حفظ طبیعت و حفظ مرتعه. شتر در رقابت با حیوانات مرتعه دیگه نیست، معمولا دنبال گیاهانی میره که کسی دیگه بهش علاقه نداره. گیاهای خاردار، گیاهای شور، گیاهایی هستن که وجودشون، مثلا الان شما برید در منطقه خارتوران حد فاصله بین کویر و تپه ها رو ببینید، جایی که داره ارتفاع میره بالا و رطوبت بالاتر میره، در اون حد فاصل شما میبینید که گیاهای شور و گیاهای خاردار یه خورده حالت مهاجم دارن، میان واسه کویر رو تخریب میکنن. اگه شتری وجود نداشته باشه همین اتفاق میفته. شتر وجود داشته باشه این گونه گیاهان تحت چرای شتر قرار میگیرن و شتر هم حیوانی است که نمیاد کامل یه چیز رو، برخلاف اون چیزی که میگن شتر مثل بولدوزره، نه، شتر خیلی با توجه به فرنگی بهش میگن براوزر، یعنی انتخاب میکنه یه ذره از این سرشاخه میخوره، یه ذره از اون یکی میخوره، معمولا هم خار و چیزای دیگه که شور و این چیزایی که دیگران دوست ندارن، خیلی دوست ندارن. و وجودش اصلا حافظ کویر و سایر مراتع است. توی آفریقای شرقی دیدن که وقتی شتر از یک مراتع طبیعی اونجا که بیشترش هم حالت ساوانایی داره، یه نوع مرتعه توام با درخته، وقتی شتر حذف شد اصلا بوتای خار و اینها چنان اون منطقه رو فرا گرفت که حیات وحش هم نتونست اونجا زندگی کنه و فرار کرده از اونجا، و بعد که شتر رو وارد کردن کم کم دوباره اونجا مساعد شد، حیات وحش هم برگشت. پس شتر رفیق حیات وحشه و رفیق سایر دام هاست اگر ما قدرش رو بدونیم.
حاج قدرت ابراهیمی پیرمرد با صفای رضاآبادی کنار من نشسته، چند لحظه پیش در کندوگش رو باز کرد، چایی ریخت توی کاسه چینی و قندی رو هم از توی بخشش به من تعارف کرد. از حاج قدرت ابراهیمی پرسیدم حاج قدرت، از گوشت شتر برای چی استفاده میشه؟
گوشت شتر دواییه برای استخوان درد، دوای ارشب برای همین مرض آسم، برای کمر درد، برای آدمای سست دوای گوشت شتر دوایه.
شما گوشت شتر رو به چه صورتی استفاده میکنی حاجی؟
ما گوشت شتر ما بیربیه، یه وقت منی یک منچه رخن رو آتش و قرش مقوری کباب شتری، چون خرمن شطور، موقعی که شطور بیامون میمیره یک خرمن گوشتیه، یک تون گوشت نمی کجاش ببر، کجاش بندازی، کجاش درست شهر مثلا نمیرسیم به من نمیتونیم به مصرف برسیم، اونجا الوپرو بشه.
جیگر شطور چه کار میکنی؟
برای آدم دنداندار خوب، آدم بیدندار نمیتونه بشه. سفته.
راستی من شنیدم که از استخوان شطور هم استفاده میشه، درسته هاش قدرت؟
استخوان شطور هم همیشه حالت گرمی داره. قضای مثلا میردن تو شیرانا حلیم درست مونه، خیلی قضایش خوش خوب در میاد. استخواناش میردن تو دیگه حلیم، یک که همی استخوان به حلیم بده خیلی خوشخوار بشه. من فهمی که استخوان داشته.
کوهان شطور هم استفاده میکنی؟
کوهان شطور بره، کوهان شطور خیلی خراکش که خوبه، بری خیلی هم بغرم بری دست باش رو چرپ کنن.
شطور هم ارزش اقتصادی داره، هم ارزش معنوی. ارزش معنویش که شاید به بهترین وجهش در قرآن کریم هم اومده. تو سالهای اخیر شاهد بودیم که چیزی که شاید هر 40 سال 50 سال اتفاق می افتاده، خوشتالی های خیلی حاد، الان 10 سال پی در پی خوشتالی جاهایی بوده که داشتیم. همه می دونیم که شطور به خوشتالی مقاومه. علت اصلیش کشف شده که همه موجودات زنده به خصوص استانداران برای زنده موندن احتیاج به هوا دارن و احتیاج دارن که سم بدنشون به صورت دود که از سوخت و ساز درست میشه، گاز کربونیک، خارج بشه از بدن. عامل این کار هم آوردن اکسیژن هوا، هم بردن دود به هوا یا گاز کربونیک به هوا، گلبول‌های قرمزه. شطور تنها پستانداری است که گلوبول‌های قرمز بدنش به جای اینکه کروی باشه مثل مال ما، حالت بیضوی و درازتر داره، قابل اتافه. در خشکسالی که رگ‌ها تنگ میشه و موی رگ‌ها چنان میشه که دیگه گلوبول‌های قرمز مثلا انسان نمیتونه عبور کنه از اون موی رگ‌ها که به سلول‌ها برسه، به یاخته‌های بدن برسه، مال شطور هنوز میرسه. چرا؟ چون به جای گرد بودن بیزویه، باریک میشه، رد میشه از توی تنگترین فضاها و شطور زنده میمونه. خب به این علت شطور، حالا از فواید اقتصادیش میگذرم چون همه آشنا هستیم با هر چیزش، از کرکش و پشمش تا حالا گوشتش و شیرش و بقیه چیزهاش، ولی حیوانیست که باید یک ارزش و یک گسترش و یک پراکنش فزاینده داشته باشه تو کشوری مثل ما.
گل کرده در جان جهان شوق و سالت، که می شود شب روشنم
که نزدیک روستای رضا آباد شدیم، با مش رستم آشنا شدیم. مش رستمی که آفتاب صورتش رو سزنده بود، چین و چروکم روزگار به صورت و دستش هدیه کرده بود، اما هنوز هم میخندید و کنار شطوراش شاد بود.
شطور هماش دست زنگوله دارن. این ناقوس
گردن کلومی که از این شطورا میندازید؟
گردن اون عربونهای که آرومن، شطور وحش نه، شطور آروم. این کلگه، اینه میدیدیم شطور دومدار، که کلگه شطور بدون قطار پارنشه بفهمی که شطور دومداری پاره کرده. اینم کلگه، حالت میشه؟ این اونه، این خیلی تقریبا یک فرسخ، دو فرسخ. اینا شونه زنگه، مخصوص لوک بارگیری.
شطور دیدم تهیه روز بارو میرفت، جوازش رنگ با افسارو میرفت، آی جوازش رنگ با افسارو میرفت.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست، رادیو فرهنگ. آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. توجه شما را به سخنرانی استاد منوچهر صدوقی سوها در همایش بزرگداشت شیخ اشراق جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابداً تهن الیکم الارواح و وصالکم ریحانها و راح و هستتا للعاشقین تکلفوا سطر المحبت و الهوا فالزاه السر ان باهوا تباه دماؤهم و کذا دماء العاشقین تباه. ما همیشه میشنویم میخوانیم که اگر کسی حرف جدیدی زد بر علیه حرفای کلاسیک فلسفه، این ضد فلسفه است. ما با غزالی کار نداریم. در همین عصر اخیر بعد از صدرالمتالحین اشخاصی را میشناسیم که اینها با دستگاه فلسفی صدرالمتالحین خیلی موافق نیستند. مثلا رکن مثل صدرا قول و اصالت الوجود دیگه، همه میدونیم حکیمی هست که روی مبانی خودش قائل شده است به اصالت الماهیه، این متهم میشود به این که ضد فلسفه است. آیا ما باید بگوییم که فلسفه اندیشیدن است یا اندیشه خاصی است؟ وقتی میگوییم کسی با فلسفه بده، مرادمون از این فلسفه که با او بده تفلسف اندیشیدن است یا فلسفه را اطلاق می‌کنیم به یک دستگاه خاص فلسفی است؟ ظاهر داستان اینطوری است که متاسفانه ما فلسفه را اطلاق می‌کنیم به یک اندیشه خاص فلسفی است. صدرالمتالحین قائل است و اصالت الوجود، اگر کسی با اصالت الوجود مخالفت کرد، گفت مثلا یا اشکال کرد یا رد کرد، هر چی حرفی داشت، می‌گویند این ضد فلسفه است. انصافا این ضد فلسفه است، ضد اندیشیدن یا ضد یک مشغل یا مکتب خاصی است. مگر می شود کسی حرف بزند و ضد تفکر باشه؟ فلسفه تفلسف اندیشیدن است، هر انسانی هم باید بیندیشد. کدام فیلسوفه که معصوم است؟ کدام فیلسوف است که اولین آخرین حرف رو زده باشد؟ خود فلاسفه از بامداد تفکر لااقل در ساحت اسلامی در تعریف فلسفه گفتند علا قدر طاقت البشریه. این معناش این استش که خودشون معتقدند که به حقایق اونچنان که هست نمیشود رسید، اما ما ها مطرح کرده ایم. ما امروز میگوییم فلسفه، جلوش میذاریم فلان شخص، چنین چیزی واقعیت ندارد. انشاءالله یک روزی تجدید نظری بشه. و اما اصل مطلب ما میدانیم که تمایز علوم به تمایز موضوعاته. اختلاف موضوع موجب اختلاف علم می شود. متاسفانه در ساحت تاریخ نگاری اندیشه هم این معنا رعایت نمی شود. ما متاسفانه تاریخ فلسفه می گوییم و مراد می کنیم تاریخ فلاسفه رو. تاریخ فلاسفه می گوییم مراد می کنیم تاریخ فلسفه رو. در حالی که اینا موضوعشون مختلفه. تا
تاریخ فلسفه یک موضوعی دارد، تاریخ فلسفه موضوع دیگری داره، حالا شرحش در جای خودش. اگر ما قائل بشویم به استقلال تاریخ فلسفه از تاریخ فلسفه، موضوع تاریخ فلسفه رو اینجوری تعریف خواهیم کرد: اتصال تاریخی حلقات فلسفه به ترتب تاریخی. حالا تفسیر شما به اون پدیدار شناخته فلسفه گفتیم. میخواهم عرض کنم که سوال بکنم، آیا فلاسفه به منزله ویلاهایی هستند در کنار هم یک شهرکی ساخته میشه، 100 تا ویلا توش فرزن هست، در یک جایی هم دو تا برج ساخته میشه، مثلا 40 طبقه است، آیا این فلاسفه در طول تاریخ به منزله این ویلاهای در عرض همند در یک شهرکی که مثلا ویلای شماره یک رو خراب بکنید هیچ صدمه ای به اون شماره دو نزند، مستقل مثلا استقلال دارن، یا به منزله طبقات برج هم که اگر طبقه سه رو خراب کردی اون طبقات بالایی هم خراب می شود، به کدام یکی از این دو جهت می شود این رو تمثیل کرد؟ آیا بین فلاسفه به لحاظ تاریخی ترتبی وجود دارد یا ندارد؟ اگر بخواییم خیلی تطبیق فیزیکالش رو کنیم، اگر فرزن همین قزالی نبود شیخ الاشراق می شد که وجود پیدا بکند؟ اگر قرآن کریم نبود این کتاب قزالی پیدا می شد؟ اگر ابن سینا نبود باز شیخ الاشراق پیدا می شد؟ اگر شیخ شهید اشراقی نبود صدرالمتنهیم پیدا می شد؟ سؤاله. اونی که می گوید اینا اصلا مستقلن برای می که می شد، آن که میگوید ترتب علی بین اینها است میگوید پیدا نمیشد، و واقعیت قضیه این استش که بین فلاسفه ترتب علی وجود دارد. ما هیچ شکی نداریم، اگر قرآن کریم و نهج البلاغه نبود، مشکات الانوار نبود، ابن سینا هم نبود، و اگر ابن سینا نبود و غزالی نبود با تفسیری که در جای خودش باید گفت شیخ شهید اشراقی هم پیدا نمیشد. فلاسفه در مقام تدقیق تمثیلشون به اون برج میشود کرد، نه به ویلاهای همسد، ترتب علی بینشون هست. این به حسب خود متن، اما شاهد عینی هم دارد. بنده دوستان میدانم که مدتهای مدید است که روی این ترتب همین تاریخی که میگویم خب مشغولم دیگه. ما یافته ایم که شیخ شهید با 5 واسطه سلسله اساتیدش منتهی می شوند به ابن سینا. 3 نفر از اساتید شیخ معلومند. اولین مجد گیلیز که همه متفقند که اولین استادش بوده، دومی اون قاری در اصفهان، سومی فخرالدین ماردینیز در حلب. ما همون اولی را که بگیریم، مجد گیلی رو، حالا تفسیرش و مستنداتش هم عرض می کنم. شیخ الاشراق در مراغه میرسد به محضر مجد گیلی یا مجد الدوله یا مجد دین گیلی یا جیلی. او شاگرد محمد یحیای نشابوری است که در فتنه قوس شهید شده است. مجد دین گیلی گفتم شاگرد محمد یحیای است. محمد یحیای شاگرد غزالی است. غزالی شاگرد خیامه. خیام یا مستقیمن شاگرد ابن سینا است به نحوی که ما سندش را عرض میکنم، یا به واسطه بهمنیار. نتیجتا همان اتفاقی که بین خواجه نصیر طوسی افتاده است با ابن سینا که به 5 واسطه شاگرد ابن سینا است، خواجه شاگرد فریدالدین داماده، او شاگرد صدر سرسی است، او شاگرد افضلالدین گیلانی که دکتر محقق فرمودند، او شاگرد ابوالعباس لوکری، او شاگرد بهمنیار، آخری هم ابن سینا. اینجا درست همین 5 واسطه هست: شیخ شهید شاگرد مجد گیلی، او شاگرد محمد یحیی، او شاگرد غزالی، او شاگرد خیام، خیام یا شاگرد مستقیم ابن سینا یا شاگرد بهمنیار. و ما مستنداتشون در این که شیخ شهید شاگرد مجد گیلی است، ما میدانیم که اولین و در این حال مهمترین مورخ زندگانی شیخ شهرزوری است که شارح حکمت الاشراق هم است. شهرزوری در اون روضة الافراء میگوید که انتقل فی صغره الى مراغه و اشتغل الى مجد گیری. سند درجه اول تاریخی است، هیچ کسی هم انکارش نمیتواند بکند. نتیجتاً مستند است تلمذ شیخ شهید در محضر مجد الدین گیری در مراغه. که این مجد البته استاد فخرازی هم هست، اما در این که مجد الدین شاگرد محمد یحیی بوده باشد، در ابن ابی اسیبه در وفیات الایان مستندن ذکر می شود که این مجد الدین گیلی شاگرد محمد یحیی شهید در فتنه قزانه. دلیل شهادتش هم این استش که فتوا داده بوده است که ملت محاربه کنند با این قزان، وقتی پیدایش می کنند دهنش را پر خاک می کنند و شهیدش می کنند. که خاقانی در یک قصه دیگری هم باز می گوید دید آسمان که در دهنش خاک می کنند، آگه نیم که نیست آنش سزای خواد. علی حاله این محمد یحیی به گفته سیاق که برترین تاریخ نشابوره و قدیمی ترین تاریخ نشابور از کتاب و سیاق، اونجا گفته می شود که شاگرد غزالی بود. غزالی شاگردیش در خدمت خیام در مقالات شمس، همه دیدن دوستان بویان که غزالی در خدمت خیام اشارات میخوند، در عجایب المخلوقات هم معایدش هست که انکار میکرد. غزالی در این حال که در خدمت خیام درس میخوند انتقاد میکرد ازش. خیام بوغیلین رو جمع کرد، گفت بیایید وقتی میاد بوغ بزنید مردم جمع بشن. در حال مسلم است که غزالی هم شاگرد خیامه. اما خیام در اون رسالت القون و تکلیف میگوید انی و معلمی ابا علی قائلیم بر این، صراحتا میگوید من و معلمم ابو علی ابن سینا. اگر این معلم رو به معنای خاص بگیرید استاد مستقیمش خواهد بود، اگر به من الان بگیرید که خب ممکنه واسه بخورد. اما یک روایتی هست در صفدی الغافی بالوفیات، من اینو به دلیل اینکه به نظر خودم بسیار مهم است یادداشت کردم، از رو میخوانم و رفت سمت میکنم. در اینجا خیام خودش میگوید که من شاگرد بهمنیار بودم در اشارات. البته تنافی هم نداره، ممکن است که یه مدتی به خودش مستقیما مثلا در اوائل حیاتش درس ابن سینا رو درک کرده باشد و تا برود به درس شاگردش، منافاتی نداره. اما اینکه شاگرد بهمنیار بوده باشد، صفدی در این الوافی بالوفیات که محمد تراز اول تراجم است میگوید که اخبرن شیخ الامام شمس الدین محمد ابن ابراهیم المعروف ابن الاکفانی قال قرأت اشارات رئیس علی ابن سینا علی الشیخ شمس الدین شوروانی، اعراب کرده شوروانی از صوفی، و قال یعنی اون شمس الدین قال قرأتها بشرحها على شارحها خواجه نصیر الدین محمد طوسی، خواجه نصیر طوسی. قال یعنی قال خواجه قرأتها على الامام اسیر الدین المفضل الابهری قال قرأتها على الشیخ قطب الدین ابراهیم المصری قال قرأتها على الامام المعظم فخر الدین محمد الرازی که منفق روشد قال قرأتها على الشيخ شرف الدين محمد المسعودي قال قرأتها على الشيخ أبو الفات محمد المعروف بن الخيام قال قرأتها على بهمنيار تلميذ الرئيس قال قرأتها على مصنفها أبي علي ابن سينا. نتيجة من شبك على وبر شباهد مرون درون متنی که اثبات می کند که حکمت الاشراق بسیار تحت تأثیر مشکات الانبار غزالی است، نمشق طالنبار معلوم است که تفسیر به قرآن کریم است، شاهد تاریخی هم هست که به این صورت که شیخ شهید از یک راه از یک طریق شاگرد همون مجدگیری باشد، اون شاگرد محمد یحیی، اون شاگرد غزالی، یعنی اتصال فیزیکال هم به یک نحوی بین اینها هست. و اینها نتیجهش می شود که من خواهش اون اولیم رو تکرار می کنم، به صرف این که بگوییم که کسی با فلسفه مخالف است نگوییم با اندیشیدن مخالف است، والله بالله تالله اینطوری نیست. ما متاسفانه فلسفه به دستگاه فلسفی اطلاق میکنیم نه صرف اندیشه. اگر کسی گفته میشود با صدرا فرزن مثلا یه تشریعی داره انگلتی میکند، والله بالله این معنیش مخالفت با فلسفه نیست، مخالفت با اون مسئله خاصه و این حق هر کسی است. مگر فلسفه نگه آسمانیه، فلسفه به بشریه، به تعداد فلسفه فلسفه هست. چه لزومی دارد که ما فیکسش کنیم بگوییم فلسفه یعنی فلان مکتب و فلان مکتب یعنی فلسفه؟ و متاسفانه این به جایی منجر می‌شود که ما میگوییم عقل یعنی همین اندیشه.